سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام، با شما همراهیم در برنامه ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند، برنامه پارسی گویان. دعوت می کنم با ما همراه باشید. زبان شیرین و دیرین فارسی فرهنگی دارد پربار و غنی و بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان بر اساس نیاز به وجود آمده است. گفته می شود بیش از 7000 زبان در جهان وجود داشته که از این شمار حدود 100 زبان گویشوران پرتعدادی دارند و می توان آنها را زبانهای پرکاربرد دانست.
گوش کن، آوایی ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها میبرد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت میکند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
شکر شکر شبم تمه تو دیانه جا یا
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان برنامه پارسیگویان. بحث و سخن ما راجع به شاهنامه فردوسی بود. این نکته رو عرض بکنم که شاهنامه نامه شاهان نیست. شاهنامه یکی از معانیش یعنی داستان پادشاهان و شاهان، چون دوره‌های تاریخی بر مبنای نام پادشاهان هست، بنابراین ضرورتاً در شاهنامه دوره‌ها به دوره‌های پادشاهان تقسیم شده. اما یک ظرافتی وجود داره در بحث نام شاهنامه که باید به اون توجه بکنیم. شاهنامه یعنی کتاب بزرگ. شاه معمولاً یعنی بزرگ. وقتی ما میگیم شاه رگ یعنی رگ بزرگ. وقتی ما میگیم شاه راه یعنی راه بزرگ. وقتی میگیم شاه مهره یعنی مهره بزرگ. نامه هم یعنی کتاب که فردوسی خودش در جاهای مختلف از کتابش به اسم نامه باستان نام برده شده. پس وقتی که ما میگیم شاهنامه، تصور بر این نشه که بحث ما نامه شاهان یعنی بازگو کردن نامه شاهانه. خیر، شاهنامه کتاب بزرگ ایرانیان هست که همونطوری که عرض کردیم این کتاب در بردارنده ارزش‌های گوناگونی است. ارزش زبانی دارد، ارزش تاریخی دارد، ارزش فرهنگی دارد، ارزش حماسه‌های ملی و داستان‌های ملی دارد، ارزش حکمی دارد و ارزش‌های متعدد. و بنابراین این که بعضی تصور بکنند که شاهنامه تنها نامه شاهانه، یک تصور غلط و اشتباهی است. و اما ما میشنویم که کسانی شاهنامه خوان هستند، از گذشته در بین ایلات و عشایر و طوایف ما در گوشه گوشه ایران بحث شاهنامه خوانی یک بحث رواجی بوده و امروز هم میبینیم کلاس هایی هست، مجموعه هایی هست، آموزش داده میشه تحت عنوان شاهنامه خوانی. اما نکته مهم اینه که شاهنامه خوانی خیلی کار خوبیه، اما اندکی با شاهنامه دانی متفاوته. کسی که میخواد با شاهنامه آشنا بشه و با عمق شاهنامه آشنا بشه، تنها کفایت نمیکنه که شاهنامه بخونه، بلکه باید شاهنامه رو هم بدونه. هر شاهنامه خوانی ضرورتاً شاهنامه دان نیست، گرچه باید باشد. اگر کسی میخواد که به عمق محتوای شاهنامه پی ببره، باید علاوه بر این که و افسون بر این که شاهنامه خوانی میکنه، باید شاهنامه دان هم باشه، یعنی ظرافتها و لطایف شاهنامه رو هم درک بکنه. خب هر کس که بخواد شاهنامه رو بدونه و بفهمه که شاهنامه چی هست، ضرورتا باید فردوسی رو هم بشناسه، یعنی سراینده شاهنامه رو هم باید بشناسه. چرا؟ چون شخصیت فردوسی آنچنان با شاهنامه آمیخته است که فردوسی اومده داستانها و تاریخ پیشین ایران رو از هزاران سال قبل یک جا جمع کرده که در کتابهای پراکنده بودن، در سینه مردم بودن به صورت شفاهی، در کتابهایی بودن به خط و زبان پهلوی بودن، حتی کتابهایی که به زبان عربی پیش از شاهنامه نوشته شدن، اینها رو فردوسی حکیم ابوالقاسم اومده در دستگاه و منظومه فکری خودش ریخته و مجموعه تازه‌ای و بازتولید تازه‌ای به وجود آورده که این دستگاه فکری رو اگر ما نشناسیم و اگر درست فردوسی رو نشناسیم، نخواهیم تونست شاهنامه رو به درستی بشناسیم. خب همونطوری که عرض کردم، پیش از شاهنامه و یا در دوره شاهنامه، تاریخ ایران یا تاریخ شاهان و تاریخ اساطیری و حماسی ایران وجود داشت. در شاهنامه‌ای به اسم شاهنامه ابو منصوری که به نثر بود و امروز فقط مقدمه اون باقی مونده، در شاهنامه دقیقی طوسی که حدود 1000 بیت از اون به جا مونده، در شاهنامه ابو علی بلخی که بعضی معتقدن شاهنامه ابو علی بلخی همون شاهنامه ابو منصوری است و بعضی معتقدن نه، شاهنامه دیگری است. به این جهت است که ما هیچ اثری از شاهنامه ابو علی بلخی نداریم. در خدای نامه‌هایی که به زبان پهلوی بوده و پیش از آن که به زبان فارسی ترجمه بشن، اینها به زبان عربی ترجمه شدن و امروز ما کتاب‌هایی داریم به اسم سیر الملوک، سیر الملوک ملوک الفرس یا اخبار ملوک الفرس و سیرهم، از جمله قرر سالبی که اسمش تاریخ اخبار ملوک فرس و سیرهم است که ما به اسم تاریخ سالبی میشناسیم، و تاریخ تبری که به زبان عربی هست که ترجمه اون، ترجمه گونه اون البته چون دخل و تصرف شده ترجمهش، به اسم تاریخ بلعمی، اینها وجود داشته و اینها یا همزمان با شاهنامه فردوسی بودن، در گوشه دیگر شروع کردن تاریخ ایرانیان رو نوشتن، یا پیش از شاهنامه بودن و یا بعد از شاهنامه بودن، و البته خیلی از اینها به جا نموندند و امروز ما اثر کمی از اونها داریم، مثل شاهنامه ابو منصوری. و شاید یکی از علتهایی که اونها نموندن این هست که شاهنامه فردوسی در حکم عدد 100 رو داره که ما میگیم چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. یعنی شاهنامه فردوسی هم امانتداری کرده در حفظ آنچه که بوده و هم نظام فکری و فرهنگی خودش رو در این شاهنامه ریخته، یعنی ضمن امانتداری و ضمن نقل آنچه که قبلا وجود داشته، اینها رو در اندیشه خودش و با زبان خودش برای ما به ظهور رسونده. پس این شاهنامه ضرورت داره که ما اندیشه های فردوسی رو هم بشناسیم تا بتونیم این شاهنامه رو درست درک بکنیم. شاهنامه همونطوری که عرض کردیم ریسمان محکمیه که مفاخر ملی ما، یعنی هم از زبان، فرهنگ، تاریخ، هویت، مذهب، دین، همه اینا رو ما میتونیم یک جا در شاهنامه فردوسی پیدا بکنیم. و مقام شاهنامه اونقدر مقام ارجمند و بلندی است که شکی باقی نمیمونه که سراینده این کتاب شخصیت عظیم و حکیم بزرگواری بوده که توانسته با اندیشه و فکر و زبان خودش رنگ ماندگاری بر این بزنه، ضمن اینکه گرد کهنگی رو از روی اون ما نمیبینیم. یعنی ما شاهنامه رو هر لحظه میخونیم، ضمن اینکه ماندگار و قدیم هست، ما چیز کهنه‌ای نمیبینیم که بگیم این مربوط به امروز ما نیست. و شاهنامه کتابیه که همونطوری که قبلا هم عرض کردم به زبان فارسی است، خواستگاه اون سرزمین ایران و ایران زمینه، اما شاهنامه واقعیت امر اینه که کتابی است جهانی و کتابی است انسانی، و بشریت امروز برای گریز از تنگناهای مادی و تنگناهای دنیوی و به اصطلاح دست و پاگیری که جلوی پرواز انسانیت رو میگیره، برای اینکه به انسانیت واقعی دسترسی پیدا بکنه، چاره‌ای نداره جز اینکه به مفاهیم شاهنامه رجوع بکنه. و شاهنامه واقعیت اینه که کتابی جهانی است و به اندازه‌ای که تلاش کردیم تونستیم و امکانش فراهم شده که ما این شاهنامه رو بتونیم به جهان غیر ایرانی هم معرفی بکنیم. مثلا شاهنامه در سال 620 تا 626 هجری به وسیله فتح ابن علی بنداری اصفهانی به عربی ترجمه شده و از اون زمان، یعنی از قرن هفتم به بعد، به جهان عرب هم معرفی شده و شناخته شده. در جهان ترک و ترک زبانان هم به همین شکل. ما امروز مثلا یک شاهنامه‌ای داریم به اسم شاهنامه بایسونغوری که از شاهکارهای هنری و ادبی جهانه، که نسخه اصلی اون هم در کتابخانه ملی ما نگهداری میشه خوشبختانه. این شاهنامه در سده نهم هجری به سفارش چه کسی؟ به سفارش بایسونغور میرزا، فرزند شاهرخ و نوه تیمور گورکانی این شاهنامه فراهم اومده. هم نوشته شده، هم نقاشی شده و نگارگری شده. خب میبینیم که پس این شاهنامه در بین ترک زبانان هم جایگاه و پایگاه داشته و یک ما امروز وقتی سراغ نسخه های خطی میگردیم میبینیم که بیشترین نسخه های خطی مربوط به قرنهای هشتم، نهم و دهم هستن، زمانی که گورکانیان و تیموریان بر سرزمین های پارسی زبان از جمله شبه قاره و ایران حکومت میکردند. شاهنامه از آغاز سده هجدهم هم، یعنی تقریبا از حدود سال 1750 به بعد، به مغرب زمین هم به اصطلاح رفته و اروپاییان متوجه اهمیت و ارزش شاهنامه شدند و از اون زمان به تدریج شاهنامه به همه زبانهای زنده دنیا، اهم از زبان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و روسی و ایتالیایی و مجارستانی و دانمارکی و زبانهای دیگه ترجمه شده و حتی چند بار شاهنامه فردوسی در خارج از ایران چاپ شده و چاپهای معروفی از شاهنامه فردوسی به زبان فارسی در خارج از ایران چاپ شده، مثل شاهنامه چاپ مسکو که ما به شاهنامه نه جلدی چاپ مسکو میشناسیم و نسخه های خطی بسیار زیادی از شاهنامه که در موزه های معتبر دنیا هستند، مثل شاهنامه نسخه فلورانس، مثل شاهنامه‌ای که در لندن هست، مثل شاهنامه هایی که در به اصطلاح جاهای مختلف وجود دارند. و نکته بعد در بحث جهانی بودن شاهنامه، در سال 1313 شمسی خودمون در ایران کنگره‌ای به اسم کنگره هزاره فردوسی برگزار میشه و در این کنگره مهمانانی به این کنگره دعوت میشن و مهمانانی در حدود تقریبا 90 سال پیش، مهمانانی از گوشه و کنار جهان، از اروپا، از آمریکا، از هندوستان، از شرق دور، از جاهای مختلف به ایران میان که این مهمانها با اون وسایل عیاب و ذهابی که اون زمان بوده، وسایل رفت آمد سنگینی که اون موقع مثل الان هواپیماهای سری و سیر و روزانه پروازها اینا نبوده، ما به مجموعه مهمانانی که به کنگره هزاره فردوسی اومدن نگاه میکنیم، میبینیم که این شاهنامه چه جایگاه و عظمتی در نزد خارجی ها داشته و این خارجی ها اومدن شرکت کردن و سخنرانی کردن و نطقه های بسیار ماندگاری برای ما به جا گذاشتن که در جای خودش صحبت میکنیم. اینها همه به ما نشون میده که شاهنامه درسته که کتابی است به زبان فارسی، درسته که خواستگاه و برخواستنگاه این شاهنامه ایران هست و سرزمین ایران بوده، اما این شاهنامه به مدد شاهنامه پژوهانی در سرتاسر جهان امروز یک کتاب جهانی است و در همه جهان این کتاب شناخته میشه. بدرود، شما را به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. زبان دانش و فرزانگی تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری
کابل و تهران و تبریز و بخارا با مجد جمعه ملک توست و الفان شاپور و مره
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفتن
عبر زد زنگر شناسد قدر گوهر گوهری
قدر زد زنگر شناسد قدر گوهر گوهری
ای زبان فارسی ای بر دریای داری.
زبان فارسی یکی از زیباترین و شیرین‌ترین زبان‌های دنیاست. این زبان با لحن خوش و آهنگ دلنشینش توانسته افراد بسیاری را در دنیا جذب کند. زبان چون رودی جاری است که گذشته را پیموده در حال جریان می‌یابد و نیز به آینده می‌پیوندد. درود به شما همراهان خوب رادیو ایران و شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستم که ساکن ایران هستم.
سلام میکنم به شما. با عنوان زبان ادب شناخته
شده نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون به جای رسیدید.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوغلابه برق، مقام چگونه میمیرد و یکی دو مجموعه دیگه هست.
پارسی
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی، می خروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لایلای مادرانه با زبان فارسی، می نویسم نامه هایم را به نستعلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی.
فارسی گویان رادیو ایران. زبان فارسی وحدت و هویت ملی ما ایرانیان را در طول تاریخ حفظ کرده است. این زبان آینه درخشان و تمام نماست.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در هر کجایی که صدای ما را می شنوند سلام عرض می کنم. بنده دکتر محمد ابوالکلام سرکار، استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش هستم. زمینه کشورهای فارسی زبان چقدر میتونن با وحدت زبانی خودشون در گسترش زبان فارسی در دنیا تأثیر گذار باشد؟ اگر اینطوری ما فکر میکنیم که این کشورهای فارسی زبانان چقدر میتونن تأثیر گذار باشن، به نظرم رسید که مثلا ما میگیم که زبان فارسی که ایران این زبان ملیه، مادری زبان ایران فارسی است، همانطور زبان فارسی در افغانستان، در تاجیکستان هم این زبان ملی است. ولی ایران میگن زبان فارسی، تاجیکستان میگن فارسی تاجیکی، افغانستان میگن داری. به نظرم این است که اگر یک اصطلاح باشه، مثلا همه جا میگن که فارسی، این بهتر میشه، تأثیر پذیر زیاد میشه. مثلا همه میدونن که کشور بنگلادش، هند و پاکستان زمانی بود با هم بودیم ما، یعنی شبه قاره هند تقریبا 600 سال زبان فارسی زبان رسمی و دولتی این سرزمین بود. ولی 1947 میلادی از هندوستان پاکستان جدا شده، زمان